صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 7 مهر 1394 برابر با 29 سپتامبر 2015 میلادی. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین، سر کار توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. و مثل هر روز شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو با خبری که دقایق پیش منتشر شد آغاز می‌کنم. برخی منابع خبری گزارش دادند که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، هیئت‌های ایران و آمریکا به طور اتفاقی به یکدیگر برخورده و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دست‌های یکدیگر را فشرده‌اند. در مورد جزئیات این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم گفت. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 نشستی مشترک برگزار کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه 6 قدرت جهانی در این دیدار حضور داشتند. وزیر خارجه ایران پیش از این گفته بودی که از اهداف سفرش به نیویورک تشکیل نخستین کمیسیون مشترک برجام بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 است. درباره این خبر در ادامه صبحانه با خبر با همکارم هانا کاویانی بیشتر خواهیم شنید. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، عصر دیروز به مدت 90 دقیقه با یکدیگر دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کردند. آقای پوتین پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که مذاکراتش با آقای اوباما سازنده، جدی و صادقانه بوده است. ولادیمیر پوتین همچنین تصریح کرد کشورش به هیچ وجه در عملیات زمینی در سوریه مشارکت نخواهد کرد، اما در صورت حمایت سازمان ملل ممکن است به عملیات هوایی علیه داعش بپیوندد. رهبران آمریکا و روسیه ساعتی پیش از دیدار دو جانبهشان در نطق‌های خود در سازمان ملل نظراتی کاملا مغایر با یکدیگر در مورد بحران سوریه ایراد کرده بودند. در نخستین روز از 70مین مجمع عمومی سازمان ملل که روز گذشته در نیویورک برگزار شد، شماری از رهبران کشورهای مختلف سخنرانی کردند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در سخنان خود از آمریکا، روسیه، عربستان، ایران و ترکیه به عنوان 5 کشوری نام برد که کلید اصلی رسیدن به راه حلی سیاسی در مناقشه سوریه را در دست دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در نطق خود گفت آمریکا حاضر است برای حل بحران سوریه با هر کشوری از جمله ایران و روسیه همکاری کند، اما به گفته او بشار اسد نمیتواند انتظار داشته باشد پس از برخورد خشونتباری که با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم داشته اوضاع به حال قبل بازگردد. آقای اوباما همچنین در سخنان خود گفت شعار مرگ بر آمریکا شغل ایجاد نمی کند و برای ایران امنیت نمی آورد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در نطق خود در مجمع عمومی حکومت بشار اسد را دولت مشروع سوریه خواند و گفت حمایت نکردن از رژیم اسد اشتباهی بزرگ است. آقای پوتین تصریح کرد روسیه به تلاشهایش ادامه خواهد داد تا برای مقابله با داعش هماهنگی جهانی صورت گیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنرانی خود تأکید کرد ایران در سوریه و یمن از حکومت اکثریت دفاع می کند. آقای روحانی از آنچه بیکفایتی و سوء مدیریت مقام‌های سعودی خان نیز انتقاد کرد و با اشاره به توافق هسته‌ای گفت فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. اما همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی ساختمان سازمان ملل تجمع کردند. در این تجمع که به گزارش رسانه‌های بین‌المللی حدود 2000 تن در آن شرکت داشتند، بیل ریچاردسون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و تام ریج وزیر سابق امنیت ملی آمریکا سخنرانی کردند. تجمع روز دوشنبه را سازمان جوامع ایرانی آمریکایی و شورای ملی مقاومت ایران ترتیب داده بودند. در حالی که شمار ایرانیان جان باخته در حادثه منا به 228 تن رسیده، نخستین گروه از اجساد این زائران قرار است امروز به تهران منتقل شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، حسن روحانی پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل برای حضور در مراسم انتقال اجساد زائران رهسپار تهران شده است. در همین حال حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران پس از دریافت ویزای عربستان شب گذشته برای پیگیری وضعیت مجروحان رهسپار عربستان شد. و سرانجام این که مقام های افغانستان تایید کردند که شهر قندوز در شمال این کشور به طور کامل به دست نیروهای طالبان افتاده است. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل، تاکید او بر اهمیت توافق هسته‌ای و اعلام آمادگی برای نبرد با تروریسم در منطقه خاورمیانه. نشست مشترک وزیر خارجه ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک. نقاشی‌های دیواری کمپین جورنیست در نیویورک برای جلب توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر در ایران. از دو برابر شدن شمار قربانیان حادثه منا تا افزایش وام مسکن به 100 میلیون تومان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. نگاهی به کاهش 2% شاخص تولید در صنعت ایران در بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته در گفتگوی اقتصادی روز. امروز محمود گودرزی وزیر ورزش به مجلس می رود تا به پرسش هایی از جمله دخالت در امور فدراسیون ها پاسخ دهد. موسیقی می شنویم و پیام های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستن. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل کار خودش رو آغاز کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ششمین رهبری بود که سخنرانی کرد. توافق هسته‌ای و اهمیت اون یکی از محورهای اصلی صحبت‌های آقای روحانی بود. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
حسن روحانی در آغاز سخنرانی روز شنبه خود در سازمان ملل بار دیگر به فاجعه منا اشاره کرد و از جمله گفت افکار عمومی از عربستان انتظار دارد شرایط شناسایی و انتقال پیکرهای قربانیان این حادثه را فراهم کند. بررسی توافق هسته‌ای جای مهمی در سخنرانی آقای روحانی داشت. آقای روحانی از جمله گفت به نمایندگی از مردم ایران میگوید که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان گشوده شده است.
من به نمایندگی از ملتی سخن میگویم که 2 سال قبل تعامل سازنده با جهان را رأی داد و اینک با افتخار میتوانم اعلام کنم که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است.
آقای روحانی بر اهمیت جهانی توافق هسته‌ای تأکید کرد.
این سند از نظر حقوق بین الملل سازه استواری است که برای اولین بار در تاریخ ملل دو طرف به جای مذاکره پس از جنگ برای دستیابی به صلح، پیش از مخاصمه به مصالحه دست یافتند.
حسن روحانی در سخنرانی خود با اعتراض به قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران گفت هر جا جلوی ضرر گرفته شود منفعت است. همزمان اما آقای روحانی گفت که تحریم‌ها نقشی در سیاست ایران نداشتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران خطر بزرگ امروز را تبدیل سازمان‌های تروریستی به دولت‌های تروریستی خواند و گفت ایران آماده همکاری برای مبارزه با تروریسم و بسترسازی برای دموکراسی در خاورمیانه است.
ما آماده ایم که برای نابودی تروریسم و بسترسازی برای تحولات دموکراتیک در منطقه کمک کنیم.
آقای روحانی کشورهای یمن، عراق و سوریه را نمونه‌های مدل‌های بحران آفرینی خواند که ریشه آن را باید در اشغالگری و تجاوز به عراق و افغانستان جستجو کرد.
عراق، سوریه و یمن مدل‌های یکسان بحران آفرینی از طریق ترور، افراطگری، خشونت، کشتار، تجاوز و بی‌تفاوتی جامعه جهانی هستند. ریشه‌های جنگ و ویرانی و ترور امروز در اشغالگری و تجاوز و مداخلات نظامی دیروز نهفته است.
علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل به رادیو فردا میگوید لحن آقای روحانی در زمینه سیاست‌های منطقه خاورمیانه چندان تفاوتی با لحن محمود احمدی نژاد نداشت.
ایشون در مورد صورتبندی مشکلات هم صحبتهاش با تعارضهای جدی همراه بود و یک نوع از ناهمگونی برخوردار بود. مثلا ایشون مطرح میکرد که نباید اسلحه جای صندوق رأی رو بگیره و نسبت به اتفاقات در سوریه، در عراق و غیره اینها رو مطرح میکرد، ولی به یمن سکوت میکرد که خب در یمن هم عملا گروهایی که مورد حمایت حکومت هستن، حوثی‌ها، با اسلحه کارشون رو شروع کردن. صحبتهایی که ایشون کرد و صورتبندی کرد بیشتر شعاری جلوه میکنه و طبیعتاً حکومت و نظامی که خودش در 3 دهه گذشته از مصادیق بارز افراطی‌گری و خشونت در منطقه در داخل کشور بوده ازش پذیرفته نیست. رئیس جمهوری هم میتونه این حرفا رو بزنه که یک تغییراتی رو در این خصوص در موازش نشون بده، ولی ما صحبتای که مذاکره روحانی در صورتبندی و دستبندی مسائل منطقه‌ای طرح کردن تفاوت چندان با صحبتای محمود احمدی نژاد و همچنین صحبت رهبری نداشت.
الکس وطنخواه پژوهشگر در مؤسسه خاورمیانه واشنگتن اما بر این باور است که سیاست آقای روحانی در عمل با سیاست‌های دولت پیشین کاملا متفاوت بوده است.
انتظار بیشتر این بود که آقای روحانی این امکانو در نیویورک ازش یه جور استفاده کنن که بخوان خودشونو سیاست امور خارجه ایرانو نزدیکتر کنن به دنیای غرب و به حتی میتونیم بگیم یه دست دوستی رو دراز کنن به طرف رقیبای منطقه‌ای، ولی متأسفانه خصوص به خاطر این فاجعه مکه در همین چند روز اخیر فضا در ایران فکر میکنم طوری شده بود که واقعا آقای روحانی از نظر سیاسی همچین توانایی رو نداشتن. آقای افشاری که میگفتن سیاست ایشون با آقای احمدی نژاد مسئله منطقه یکی، خب میتونیم بگیم از دیدگاه‌های بله، خب درون جمهوری اسلامی قدرت‌های مثل سپاه و حتی دفتر رهبری دیدگاهشون با زمان آقای احمدی نژاد فرق نکرد، ولی آقای روحانی حرفی که ایشون زدن و حالا کارهایی که کردن مسئله اینه که میخوان دستشون رو دست دوستی رو طرف همسایگان ببرن و این خودش خیلی با دوره آقای احمدی نژاد میگم در عمل فرق میکنه.
فرخ نگهدار فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن هم بر این باور است که اتفاقا آقای روحانی در سخنرانی خود در سازمان ملل با تأکید بر انتخاب مردم ایران در 2 سال پیش بر این نکته پافشاری کرد که دولت او سیاست دیگری را در پیش گرفته است.
ابتدای صحبتشون با همین بحث شروع کردند که در 2 سال پیش ملت ایران رأی داد و سیاست تازه‌ای رو که مضمونش تعامل با جهان خارج بود در زمینه مسائل مورد مناقشه به تصویب برسه و من به این عنوان انتخاب شدم و در این 2 سال هم در همین مسیر تلاش کردم و نتیجه‌اش هم تصویب این توافقنامه با 6 قدرت بزرگ جهانی بود. اگر ما در عمل ببینیم در این 2 سال سیاست متفاوتی با آقای احمدی نژاد پیش برده آقای روحانی، این دور از واقعیت یا دور از انصاف خواهد بود که بگیم که ایشون همون گونه صحبت کردند که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش عنوان می‌کرد.
در پی ادامه خبررسانی‌ها و واکنش‌ها در ایران بر سر فاجعه منا، آقای روحانی گفته است که سفر خود را نیمه تمام خواهد گذاشت و روز شنبه به ایران برمی‌گردد.
ساعت پایانی روز دوشنبه در شهر نیویورک نشست مشترکی میان محمد جواد ظریف، معاونانش، فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران کشورهای گروه 5+1 برگزار شد. برای آگاهی از این نشست همراه میشیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. هانا چه خبر؟
بله رضا، شب دوشنبه ساعت پایانی شب پس از یک روز بسیار پرخبر در اینجا در نیویورک، وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 برای اولین بار پس از دستیابی به توافق اتمی در وین در تیر ماه دور هم جمع شدند تا ببینند در 2-3 ماهی که گذشته چه اتفاقاتی افتاده و روندی که باید به سوی اجرای توافق اتمی بردارند چگونه خواهد بود. دیداری که به نظر میاد اونطور که حداقل وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس و همچنین خانم موگرینی اشاره کردند دیدار مثبتی بوده و طرفین درباره روند پیشرفت صحبت کردند و گفتند که کار رو چگونه در ماه‌های پیش روی که تا اجرای توافق باقی مانده پیش خواهند برد، چرا که همچنان قدم‌هایی باید برداشته بشه تا این توافق که بین ایران و شش قدرت جهانی به دست آمده به مرحله اجرا برسه.
خانم، مثل اینکه فقط خانم موگرینی اظهار نظر کرده در مورد این جلسه، توضیحات خانم موگرینی چی بود؟
بله، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از اینکه همه همتایانش از گروه پنج به علاوه یک و ایران از محل شورای امنیت سازمان ملل متحد جایی که تشکیل جلسه داده بودند خارج شدند، خانم موگرینی به میان خبرنگاران اومد، صحبتهایی رو مطرح کرد مبنی بر اینکه طرفین همچنان متعهد هستند، پایبند هستند بر تعهداتی که داده بودند در 23 تیر ماه در توافق اتمی. خانم موگرینی همچنین ابراز خوشنودی کرد از اینکه در بسیاری از سخنرانی‌هایی که در روز دوشنبه در اینجا در نیویورک رهبران دنیا داشتند، از رهبر کوبا تا رهبر پرتغال تا حسن روحانی و باراک اوباما، همه درباره توافق اتمی صحبت کردند و اون رو سازنده خوندند. خانم موگرینی از این موضوع به عنوان یک نکته یاد کرد از که با اهمیت جلوه میده این توافق رو، اما این توافق همچنان باید به مرحله اجرا برسه. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که قرار هست ابتدا در اکتبر کارهای اجرای توافق آغاز بشه و سپس کمیسیون مشترک باید برگزار بشه. همه اینها مراحلی هست که ما رو به این اجرای توافق که پیش بینی میشه تا پایان سال جاری میلادی زمستان اتفاق بیفته برسونه. تا اون موقع ما همچنان شاهد تحریم برداشتن، رفع تحریم ها نخواهیم بود، شاهد ورود سرمایه خارجی به ایران نخواهیم بود و به نظر میاد که خصوصا طرفای اروپایی بسیار تمایل دارن که این کار تسریع بشه. طرف ایرانی مسلما تمایل داره که این کار زودتر پیش بره، اما کارهای ابتدایی باید انجام بشه، از جمله محدودیت‌هایی که باید بر برنامه هسته ایران اعمال بشه، تغییراتی که در تأسیسات مثلا آب سنگین عراق باید انجام بشه و از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا کارهایی که به اون کاغذبازی گفته میشه باید در نظر گرفته بشه و انجام بشه در مرحله‌ای که ما رو به اجرای توافق میرسونه. کاغذبازی‌هایی که حاکی از رفع تحریم‌های بین‌المللی خواهد بود، تحریم‌هایی که تنها با اجرای تعهدات ایران رفع میشن. ولی خانم موگرینی در کل فضا رو فضای مثبتی ارزیابی کرد و گفت که به هر حال مدت‌ها مذاکره‌ای که طرفین با هم دیگر کردن فضای نزدیکتر و دوستانه‌تری رو ایجاد کرده در میان وزرای خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک.
ممنونم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از نیویورک با ما. خب، ما تحلیل صحبت‌های حسن روحانی در سازمان ملل رو در بخش دوم برنامه باز هم دنبال می‌کنیم و همین موضوع رو یه جابجایی کوچیک داریم. توی بخش اول گفتگوی اقتصادی رو به بخش دوم منتقل می‌کنیم. فعلا پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و بعد هم می‌ریم سراغ روزنامه‌ها.
واقعا که خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی. آقای روحانی در سخنانشون در سازمان ملل فرمودند که اسلحه نمیتواند جای صندوق رأی رو بگیره. پس آقای روحانی، شماها کل لشکر آخوندا و رهبر، چرا به خاطر انتصاب مجدد مردی دزد و بی سواد در حیطه بین المللی، حتی در حیطه مملکتی، محمود احمدی نژاد صندوق‌های رأی رو شبانه رقم زدید و با اسلحه به جان ملت ایران افتادید؟
از آقای اوباما به خاطر سخنرانی بسیار خوبشون در سازمان ملل تشکر فوق‌العاده‌ای دارم. انشاءالله گوش شنوا برای حرفاشون باشه، حالا چه از طرف روسیه چه ایران و مخالفین ایشون، هم گروه های روسیه و اینا.
این هموطنان ما چقدر آدم های ساده ای هن هنون فکر میکنن که مثلا روحانی ضد خامنه ایه. روحانی یکی از اعضای بخش امنیتی رژیمه. روحانی کسی بود که خمینی رو امام کرد. روحانی کسی که میخواست که اعدام ها روز جمعه در نماز جمعه بشه که بقیه عبرت بگیرن. اینا همهشون سر ته یک کرواتن هموطنان.
آقای اوباما، شما امروز حرفی زدید که این حکام ما ازش میترسیدن. درسته شما حرف حساب زدید، مرگ بر آمریکا شغل برای جوانای ما درست نمیکنه. شما حرفی زدید که امشب حکام ما خواب به چشماشون نمیره.
آقای روحانی، خواسته ما مردم در جامعه امروزی احترام گذاشتن به حقوق بشر و حقوق مدنی ما مردم است. خواسته ما آزادی زندانیانی است که به خاطر عقاید و نظراتشان سالهاست که دور از خانواده و در زندان به سر میبرند. کمترین حق و حقوق زنان است که حتی نمیتوانند به ورزشگاه بروند برای دیدن یک فوتبال. ریشه‌کن کردن فقر و محاکمه کردن مفسدین اقتصادی که قولش را در انتخابات ریاست جمهوری هم داده بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر خبر دو برابر شدن شمار قربانیان ایرانی حادثه منا، خبر افزایش وام مسکن تا 100 میلیون تومان و همینطور سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل و حاشیه‌های اون باز تا به گسترده در روزنامه‌های امروز داشته. مرور صفحه یک روزنامه‌های امروز رو با شهرام رفیع‌زاده شروع می‌کنیم و اول از همه روزنامه ایران. شهرام،
روزنامه ایران امروز عکس یک و تیتری که خودش به آقای حسن روحانی اختصاص داده و سخنرانی ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل و از قول یعنی با نقل بخشی از سخنان آقای حسن روحانی تأکید کرده که این سخنرانی و موقعیت دیپلماتیک ایران در حال حاضر بیانگر آغاز فصل جدید تعامل با جهان هست. عکس یک این روزنامه گزارشی است درباره آغاز پروازهای بازگشت حجاج و البته این روزنامه همزمان خبر داده که شمار قربانیان ایرانی فاجعه منا به 226 تن دست کم رسیده. شمار بیشتری هم به نوشته این روزنامه مفقود هستند. روزنامه کیهان اما در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده که این تیتر رو براش انتخاب کرده: معامله بر سر هیچ، لغو تحریم ها توهم است. این روزنامه هم گزارشی داره درباره انتقال دست کم 130 جسد از حجاجی که جان خودشون رو در حادثه منا از دست دادن به ایران. اما روزنامه آرمان در عکسی یکی خودش عکس آقای روحانی رو منتشر کرده، خبر داده که آقای روحانی سفرش رو ناتمام گذاشته تا به ایران برگرده و در مراسم تشییع پیکر حجاجی که کشته شدن شرکت کنه. این روزنامه در سطح یک هم تاکید کرده که قربانیان ایرانی منا دو برابر شدن. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره زمین‌خواری که این روزها انواع مختلفش رو روزنامه ها گزارش داده بودن. روزنامه آلمان نوشته که حالا مواردی از زمین‌خواری تحت عنوان امامزاده هم براش پرونده تشکیل شده. روزنامه بهار عکسی که خودش به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده، از قول ایشون نوشته که تازه واردها از جامعه زهر چیزی نمیدانند. این روزنامه هم در تیتر یک خودش استقبال کرده از سخنان آقای روحانی و اون رو فصل تازه روابط با جهان توصیف کرده. گفتگو هم با فرشته کریمی منتشر کرده که عضو تیم ملی فوتسال بانوان ایران هست که قهرمان آسیا شده. و روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش از توافق بانک مسکن و انبوهسازان خبر داده، نوشته که وام مسکن تا 100 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
شهرام، ارزیابی روزنامه ها از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل چطوره؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که حامی دولت هستند یا نزدیکن به اصلاح طلبان از سخنان آقای حسن روحانی استقبال کردند، اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان کمتر توجهی به سخنان آقای روحانی داشتند. برخی از این روزنامه‌ها هم گزارش‌های انتقادی در زمینه کمکاری دولت در قبال عربستان سعودی منتشر کردند. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت تاکید کرده که سخنان آقای حسن روحانی آغاز فصل جدید در رابطه ایران با جهان هست. بخش‌هایی از سخنان آقای روحانی رو هم منتشر کرده، از جمله این روزنامه نوشته که آقای روحانی گفته من به نمایندگی از ملتی سخن میگویم که دو سال قبل به تعامل سازنده با جهان رأی داد و اینک با افتخار میتوانم اعلام کنم که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان است. تأکید کرده روزنامه ایران که آقای روحانی گفته ایران پس از برجام آمده است که نشون بده راه عملی امنیت و ثبات توسعه در سایه تعامل اقتصادی هست. روزنامه اعتماد هم علاوه بر اینکه گزارشی از سخنان آقای روحانی منتشر کرده، یادداشتی داره که نویسنده اون خانم الهی کولایی هست از چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان. ایشون تاکید کرده که به دلیل اینکه دیپلماسی دولت آقای روحانی موفق شد موضوع پرونده هسته‌ای رو به توافق برجام ختم کنه، حالا نفوذ کلام آقای روحانی چنان گسترده هست که ایشون در سومین سال حضور خودش در مجمع عمومی سازمان ملل حرفش از توی بسیاری از کشورها و رسانه‌ها و افکار عمومی مورد توجه و استقبال قرار می‌گیره.
روزنامه شرق یه گزارشی داره درباره ابهام‌های مربوط به مفقود شدن سفیر سابق ایران در لبنان در جریان سفر به حد. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای غضنفر رکن‌آبادی که در فاصله سالهای 89 تا 92 سفیر ایران در لبنان بوده در سفر به حج مفقود شده. البته این روزنامه اشاره کرده که شواهدی به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره، از جمله فیلم یا عکس‌هایی از آقای غضنفر رکن‌آبادی که در حج امسال حضور داشته. اما روزنامه شرق نوشته که به طور غیررسمی مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردن، البته از طریق شبکه العربیه، که ایشون وارد عربستان سعودی نشده و حالا این موضوع به ابهام تازه میان روابط ایران و عربستان منجر شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب نوبت مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره حضور وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی، افشاگری سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی، بسکتبال جام ملت‌های آسیا، ماجرای فساد در فیفا، همچنین پاسخ‌های سید محمد موسوی ستاره تیم ملی والیبال به منتقدین صحبت خواهیم کرد. محمود گودرزی امروز به مجلس شورای اسلامی میره، پاسخگوی سوالات نمایندگان خواهد بود. دخالت در امور فدراسیون ها از جمله پرسشایی که او باید درباره‌اش جواب بده و جوابی که خواهد داد خیلی مهمه. اگر بگه دخالتی در کار نیست دیگه واقعا خیلی عجیبه، چون در جزئی ترین امور اغلب فدراسیون ها آقای گودرزی دخالت میکنه، از فوتبال گرفته تا سایر رشته ها و چیدمان مسئولین فدراسیون ها که مشخصا از جانب وزارت ورزش صورت میگیره. البته محدود به این دولت هم نیست، محسن مهرعلی‌زاده در دولت خاتمی، محمد عباسی و محمد علی آبادی در دولت احمدی نژاد و الان هم که آقای گودرزی این کار رو انجام میدن. باید ببینیم که حضور او در مجلس چه تبعاتی رو در پی خواهد داشت. در بسکتبال جام ملت‌های آسیا ایران ناباورانه مقابل فیلیپین شکست خورد. تکرار فینال دوره قبلی مسابقات در شرایطی که نیمه اول و ایران با اختلاف 10 امتیاز برده بود، در نیمه دوم ورق برگشت و مسابقه رو واگذار کرد. درک بایرمن سرمربی آلمانی ایران در پایان بازی گفت که این نتیجه مثل مشتی بر صورت ما فرود اومد و منتقدینی هم داشته این بازی، از جمله سعید فتی سرمربی پیشین تیم ملی که گفته در دفاع خیلی خوبیم ولی در حمله برنامه‌ای نداریم و این میتونه کار ایران رو سخت کنه برای راهیابی به رقابت‌های المپیک که مستلزم کسب عنوان قهرمانی در همین مسابقات است. ناصر نوربخش سرمربی پیشین کشتی فرنگی ایران مصاحبه‌ای رو با خبرگزاری ایسنا انجام داده که تیتر اون افشاگری بی سابقه هست و مسائل مختلفی رو مطرح کرده، از جمله این که برخی کشتیگیران شکستاشون مشکوک بوده در مسابقات جهانی لاسوگاس. این موضوع رو پیش از این سیدادی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی هم مطرح کرده بود. به هر حال بهتر صرفا در حد اتهام زدن باقی نمونه، اگر در این خصوص مدارکی وجود داره یا میشه پیگیری کرد این کار رو انجام بدن که یا خاطیان در واقع بیان پاسخگو باشن و یا اینکه صرفاً در حد اتهام باقی نمونه و مشخص هم بشه که کدوم کشتیگیران مد نظر هستن، چون اینطوری هر کسی ممکنه ذهنش معطوف به یک کشتیگیر خاص بشه. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال گفته که با وجود آغاز بازجویی‌های فیفا سمت خودش رو ترک نخواهد کرد. در همین خصوص ژرون والکه دبیر کل فیفا هم تعلیقه به خاطر اینکه رشوه 10 میلیون دلاری آفریقای جنوبی برای جام جهانی 2010 از طریق حساب‌های بانکی فیفا و با امضای او صورت گرفته، ضمن اینکه اخیراً هم خب بازجویی‌ها در سوئیس ادامه داره و تعدادی ملک در کوههای آلپ در همین زمینه توقیف شده. جالبه یکی از اتهامات بلاتر واریز 2 میلیون دلار به حساب میشل پلاتینیه که خود پلاتینی از منتقدان سفت و سخت بلاتره و او دفاع کرده از این مبلغی که دریافت کرده و گفته حق مشاوره بوده و فسادی در کار نیست. ای کاش این پیگیری ها صرفاً محدود به فدراسیون جهانی فوتبال نمیشد. رشته هایی که ایران هم توش مدال آور خیلی حرف و حدیث توش هست، مثل وزنه برداری، تکواندو، کشتی، این رشته هم ارگان های جهانیش بررسی می شدن تا شک و شبهات برطرف بشه که خیلی هم زیاده در این خصوص. و سید محمد موسوی ستاره تیم ملی والیبال پاسخ داده به اتهاماتی که این روزا درباره حضور اونها و در واقع عدم نتیجه مناسب در جام جهانی مطرح شده. موسوی گفته که ما خیلی فوش خوردیم، من سعید معروف و شهرام محمودی در شبکه‌های مجازی، و انتقادم کرده گفته که عده‌ای شایعه می‌سازن، با همه چی کار دارن و منتظرن ببینن که کجای جرثقیل افتاده دربارش خبرسازی کنن. و او تأکید کرده البته بی‌انگیزگی درسته و وجود داشته در تیم ملی والیبال، بعد از شکست مقابل آرژانتین اونا المپیکو از دست رفته دیدن و بی انگیزه شدن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
خب با خبرهای ورزشی ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان با ما همراه شدیم و این صبحانه با خبره که میزبان شماست. خیلی خوش اومدیم به این برنامه. اگه همراه ما بمونین خیلی خلاصه و کوتاه همکارم حسن جعفری از خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان براتون میگه.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، ساعتی پیش هیئت‌های ایران و آمریکا به طور اتفاقی به یکدیگر برخورد کرده و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دست‌های یکدیگر را فشردند. از سوی دیگر وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه 5 علاوه یک شب گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشستی مشترک برگزار کردند. رهبران آمریکا و روسیه عصر دیروز به مدت 90 دقیقه با یکدیگر دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کردند. نخستین روز از مجمع 70مین مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته با سخنان دبیر کل این سازمان برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود در سازمان ملل گفت شعار مرگ بر آمریکا شغل ایجاد نمی کند و برای ایران امنیت نمی آورد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نطق خود گفت حمایت نکردن از رژیم بشار اسد اشتباهی بزرگ است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنرانی خود تاکید کرد ایران در سوریه و یمن از حکومت اکثریت دفاع می کند. رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی ساختمان سازمان ملل تجمع کردند. مقام‌های افغانستان تایید کردند که شهر قندوز در شمال این کشور به طور کامل به دست نیروهای طالبان افتاده است، در حالی که شمار جانباختگان در حادثه منا به 228 تن رسیده. نخستین گروه از اجساد این زائران قرار است امروز به تهران منتقل شود. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا اعلام کرد شواهد نشان می‌دهد که احتمالاً در کره مریخ به طور فصلی آب جریان دارد. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها ما برای بخش دوم صبحانه با خبر. درباره سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل گفتگویی از پیش ضبط شده داریم با جلیل روشندل. گزارشی داریم از کمپینی که در نیویورک و همزمان با برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد با نقاشی‌های دیواری توجه افکار عمومی رو به نقض حقوق بشر در ایران جلب کنه. در بخش فرهنگ و هنر از نمایش‌ها و نمایشگاه‌های جدید در تهران خبر می‌گیریم و خبرهای تازه از موسیقی در ایران داریم. اما تا چند لحظه دیگه و پیش از اینکه بپردازیم به تحلیل صحبت‌های حسن روحانی، همین موضوع در صفحه فیسبوک ما خیلی با بازتاب زیادی مواجه شده و کاربران زیادی هم نظر خودشون رو در این مورد نوشتن. شما میتونید به جمع کاربران ما بپیوندید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب یک بار دیگه برگردیم به موضوع سخنرانی دیروز حسن روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سفر او و صحبت‌های آقای روحانی رو با سفرها و سخنان پیشین او در سازمان ملل مقایسه کنیم. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، تفاوت‌های این سومین حضور و سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل نسبت به سفرهای پیشین او و یا سایر رؤسای جمهوری ایران چیه؟
این تفاوت‌ها رو من در دو بخش میتونم روش تمرکز بکنم. یک بخشش ناشی از حوادث و رویدادهایی بود که در منطقه اتفاق افتاد، از جمله مسئله فاجعه منا و کشته شدن بیش از 200 نفر ایرانی، شاید هم بیش از 300 نفر زخمی و یا پیدا نشدن هنوز، به اضافه وقایعی که در همسایگی ایران در عراق و یا در سوریه داره میگذره، به خصوص مسئله سوریه. این دوتا قضیه روی همدیگه بخش عمده به اصطلاح تمرکز آقای روحانی رو تشکیل میداد و سعی کرد که در هر دو مورد یک مقداری تمرکز بکنه. مسئله منا رو و مسئله عربستان سعودی رو به طور کلی برای اولین بار بود که یک عضو سازمان ملل در واقع می آمد به نوعی شکایت میکرد از یک عضو سازمان ملل دیگه، از یک عضو دیگر سازمان ملل، و ایشون این مسئله رو مطرح کرد. من فکر میکنم که یک بخشی از این قضیه هم ناشی از فشاری بود که از تهران پشت سرش بود. البته در مورد مقایسه آقای روحانی با سالهای قبلش باید بگیم که دست کم تفاوتش این بود که این بار یک به اصطلاح توافق نامه‌ای در دست داره که نگران اجرای اون هست و هر کوششش این بود که هر راهی که ممکنه پیدا بکنه تا اجرای این توافق نامه دچار مشکل نشه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با محیط سایر رؤسای جمهور، یک نقطه مشارکت داره به اون که تظاهرات ضد ایران در خارج از مقر سازمان ملل همچنان ادامه داشت، ضد البته رژیم جمهوری اسلامی و ضد حضور سیاستمدارانش در نیویورک. این تظاهرات حتی شدیدتر هم بود، اما از جنبه شاید مفرحش این باشه که آقای روحانی برخلاف رئیس جمهوری حال نور دوربر خودش ندید.
اگرچه آقایان اوباما و روحانی ملاقات نداشتند، ولی به هر حال آقای روحانی جان کلام صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو همراه با توشه‌ای از ملاقات‌هایی که در این سفر داشته با خودش به تهران می‌بره. فکر می‌کنین این پیام‌ها در نحوه تفکر رهبران و زمامداران ایران تأثیری بذاره؟
من فکر می‌کنم با یک نگاه عقل‌گرایانه اگه به قضیه نگاه بکنیم باید بگذاره. یکی این که آقای اوباما خیلی مستقیم در واقع خواهان این شد که اون شعارها رو بذارن کنار و عمل انجام بدن در مقابلش، و در این حال کاملا هم انتقاد میکرد از نظر این که با استبداد نمیشه مملکت رو اداره کرد و حکومت استبدادی نهایتا بی‌ثبات میشه، و دیگه این که بایستی که افکار عمومی رو کنترل نکنید و بذارید آزادی بیان وجود داشته باشه و اینکه به هر حال مرگ بر آمریکا برای ایران امنیت و اقتصاد ایجاد نمیکنه و ما باید در این مورد فکر بکنیم. در کنار این البته ملاقاتایی که آقای روحانی با تقریبا چند رئیس جمهور مهم دنیا و همچنین نخست وزیران اروپایی و نخست وزیران آسیایی و بلافه بر اون با ولادیمیر پوتین داشت، اینها روی هم رفته باید یک پکیجی رو در اختیارش بگذاره که وقتی برمیگرده در مقابل این قضیه بتونه تغییر مسیر بده در سیاست خارجی ایران. اگر نه سیاست خارجی ایران رو میشه وصل پینه کرد، امروز به فردا مشکلاتش حل کرد، ولی راه حل دائمی نخواهد بود و باید اون راه حل ها پیدا بشه.
حالا که آقای روحانی با عجله به تهران برمیگرده، به نظر شما مناسبات ایران با جهان و منطقه چه تفاوتی با قبل از مسافرت ایشون به 72 اجلاس سازمان ملل خواهد داشت؟
بایستی منتظر بود و دید که چجور ایشون از این دستاوردهای این سفر استفاده میکنه و چجور اون رو در تهران مطرح میکنه برای اصلاح این رابطه. رابطه خارجی ایران در منطقه، در خاورمیانه و در کل جهان نیاز به اصلاح داره. نمیشه با غرب رابطه داشت اما آمریکا رو از این رابطه جدا کرد. نمیشه آمریکایی‌های زندانی رو در ایران نگه داشت و در این حال خواهان به اصطلاح تغییر نگرش آمریکا نسبت به ایران شد. و من به نظرم میاد علارغم فشاری که روی ایشون بوده که سفرش رو کوتاه کنه، به اندازه کافی دید و بازدید با سران سیاسی دنیا داشت که بتونه یک محموله بسیار مهمی از تجربیاتش رو با خودش ببره و در اونجا با یک نگرش عقل‌گرایانه به رابطه ایران با دنیا نگاه کنه.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، تحلیلگر و کارشناس روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
اما این روزها و همزمان با برگزاری 72 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، شهر نیویورک علاوه بر رهبران سیاسی جهان شاهد نقاشی‌هایی هم روی برخی از دیوارهای شهر بود. نقاشی‌هایی که از طرف کمپینی به نام جرم نیست تلاش میکرد تا با این طرح توجه افکار عمومی رو به نقض حقوق بشر در ایران جلب کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از هانا کاویانی.
خطکشی شکسته با نوشته‌ای که میگوید ساخت ایران است، قفسی که تبدیل به پرندگانی شده که به سوی آفتاب پرواز میکنند، یا غزالی که چشمهایش پیدا نیست و در کنارش سمبل تحصیلات عالی در ایران سردر دانشگاه تهران دیده می شود، از جمله حاشیه های این روزهای شهر نیویورک شده که میزبان 72 اجلاس عمومی سازمان ملل متحد است. کمپینی با عنوان جرم نیست را مازیار بهاری از روزنامه نگاران ایرانی که این روزها ساکن لندن است و همکارانش آغاز کردند. کمپینی که سعی دارد درباره دو موضوع مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاع رسانی کند. یکی آزادی بیان و وضعیت روزنامه نگاران ایرانی که ده ها تن از آنها همچنان در زندان هستند و دیگری بهائیان که از حق تحصیل در دانشگاه های ایران محرومند و برخی از آنها به دلیل ایجاد دانشگاه های خانگی بازداشت و روانه زندان شدند. سلیم وایانکور از همکاران کمپین جرم نیست است که در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در مقابل یکی از آثار هنری کمپین جرم نیست در نیویورک درباره این کارزار به رادیو فردا گفت:
And at a time when people in Iran and around the world are thinking that it's a chance for
حالا که مردم ایران و دنیا فکر میکنن که فرصتی است برای ارتباط با غرب، که ما هم امیدواریم این خوب پیش بره، نباید موضوعات مرتبط با حقوق بشر فراموش بشه.
دیوارنگارهای نیویورکی اثر هنرمندان غیر ایرانی از سراسر دنیاست، از آفریقای جنوبی تا برزیل، از آمریکا تا ایتالیا. هنرمندانی که به گفته سلیم وایانکور وقتی از وضعیت آزادی بیان و حق تحصیل در ایران مطلع شدند، اشتیاق خود را برای همکاری با این پروژه اعلام کردند.
شاید رهبرانی که به نیویورک میان این نقاشی ها رو نبینن، ولی ایده اصلی این پروژه اینه که با این نقاشی های دیواری که در نقاط مختلف شهر هستن و با یکی از قدیمی ترین راه های انتقال پیام و در این حال با بحث هایی که در فضای شبکه های اجتماعی در اینترنت در پی این پروژه شکل میگیره، در برای مسائل مرتبط با آزادی بیان و حق تحصیل بهائیان اطلاع رسانی کنیم.
آنطور که سلیم وایانکور میگوید، حاشیه 70 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نقطه آغاز برای کمپین جرم نیست خواهد بود و در طی ماه‌های پیش رو دیوارنگارهای این کارزار به شهرهای دیگری در دنیا از جمله در برزیل، آفریقای جنوبی و غرب اروپا خواهد رفت.
سقوط شاخص تولید صنعتی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تولید در صنعت ایران در بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2% کاهش داشته. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ماست. آقای خاوند، کاهش شاخص تولید صنعتی در ایران به چه معناست و چه پیامدهایی داره؟
شاخص تولید صنعتی یکی از مهمترین نماگرهای اقتصادی هست که تولیدات بخش‌های گوناگون صنعتی ایران رو نشون میده، از جمله بخش تولیدات کارخانه‌ای، بخش معدن و بخش خدمات عمومی که در برگیرنده آب و برق و تلفن است. این شاخص در سالهای 91 و 92 رشد منفی داشت، در سال 93 رشد اون مثبت شد و حالا دوباره در بهار 94 رشد منفی رو تجربه کرده. در مجموع بر پایه داده های مرکز آمار، اگر سال 1390 رو مبنا قرار بدیم، شاخص تولید صنعتی ایران از 100 به 86 سقوط کرده، معادل 14%، و این نشانه یک رکود بسیار شدید هست. به گفته محسن جلالی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، واحدهای تولیدی کشور در رکود قوطه‌ور شدند و خطری جدی اونها رو تهدید میکنه. خطر مورد اشاره آقای جلالی خبر بسیار بدی هست برای بازار کار ایران.
با توجه به سقوط شاخص تولید صنعتی ایران در بهار امسال، چه چشم‌اندازی وجود داره برای نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1394؟
این چشم‌انداز متاسفانه به هیچ وجه امیدوار کننده نیست. در سالهای 91 و 92 با افت شاخص تولید صنعتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همون رشد اقتصادی منفی شد. امسال هم به احتمال زیاد نرخ رشد در بهترین حالت از محدوده 1-2% بالاتر نمیره. به علاوه چند روزی است که انتشار نرخ رشد اقتصادی بهار امسال از طرف بانک مرکزی به تعویق افتاده و این نشانه خوبی نیست.
محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت، گفته هدف اینه که ایران تا 10 آینده به مرز کشورهای صنعتی برسه. به نظرتون با توجه به سقوط شاخص تولید صنعتی که بهش هم اشاره کردید 14% در ایران، چطور میشه به این هدف رسید؟
در وضعیت فعلی کشور حتی دستیابی به موقعیت کشورهای پویای در حال توسعه برای ایران غیر ممکن هست، تا چه برسه به کشورهای صنعتی. طی 30 گذشته جغرافیای اقتصادی دنیا عوض شده و گروهی از کشورها از واپسماندگی بیرون اومدن، از چین گرفته تا برزیل. ایران به دلیل دشواری‌های بعد از انقلاب و همینطور دشواری‌های ناشی از جنگ، قطع شدن پل‌های ارتباطیش با اقتصاد کشورهای پیشرفته و فرار مغزها و سرمایه‌ها، همچنان یک کشور صادرکننده مواد خام باقی مونده و بدون تغییر در سیاست‌های داخلی و بین‌المللیش نخواهد توانست که صنعتی بشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم. آقای ولیزاده، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب، رسیدیم به بخش فرهنگ و هنر. از نمایشگاه‌ها و نمایش‌های جدید در تهران خبر می‌گیریم و اول از همه می‌پردازیم به نمایش جزیره ابدی که بر اساس یکی از آثار آسول فوگارد، نویسنده معروف آفریقای جنوبی، به صحنه رفته. درباره آسول فوگارد و داستان این نمایش فرج سرکوهی، کارشناس و فرهنگی برنامه، به ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
نمایش جزیره ابدی رو عقیل بهرامی کارگردانی می‌کنه و در سالن فنی‌زاده مرکز آفرینش منشور و هنر به صحنه رفته. آسول فوگارد، چنان که شما گفتین، از مشهورترین نمایشنامه‌نویسان دنیاست. در 1932 در آفریقای جنوبی متولد شده. 25 از نمایشنامه‌هایی که نوشته بسیار مشهور هستند. در ایران هم برخی از اونها بارها اجرا شده. او در زمانی کار خودش رو شروع کرد که هنوز در آفریقای جنوبی سیستم تبعیض نژادی برقرار بود، اما او از نخستین نمایشنامه‌نویسان سفید پوستی بود که برخلاف تمایل دولت یا خواست دولت بازیگران سیاه پوست رو به بازی گرفت. با اغلب آثارش در مبارزه با تبعیض نژادی بود در اون دوران و با فقر، و بعضی از آثارش مثل پیوند خونی ممنوع شد مدت‌ها. حالا در نمایش جزیره ما با یک در یک ساختار رئالیستی با یک به اصطلاح دو نمایشنامه در واقع روبرو هستیم. یکی نمایش آنتیگونه که میدونیم از مشهورترین تراژدی های یونانی است، و در واقع آنتیگونه شخصیتی است که علیه تقدیر و علیه فرمان و حکومت و علیه قدرت و اتوریته طغیان میکنه. حالا در نمایش آتلفوگارد دو تا زندانی هستند که در زندان هستند و قرار است نمایش آنتیگونه را اجرا بکنند. یکیش عضو گروه مسلح بوده و یکی هم آپاراتچی سینما بوده، و در واقع این نمایش تبدیل میشه به ادای دینی به فیلم‌های بزرگ تاریخی دهه 70.
خب بریم سراغ نمایشگاه‌ها. نمایشگاهی با عنوان حوالی اجسام، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
فیگورهای خوب پرداخته شده بی سر در کنار اشیا. نمایشگاه نقاشی الهی حیدری در گالری اثر، 10 تابلو رنگ روغن که با کاردک یا قلمرو بر روی بوم خلق شدن، و همونطور که گفتم چه بسا آدم های بی سری رو نشون میدن که کنار اشیا نشستن و رابطه شون رو با اشیا، یعنی رابطه انسان و اشیا در واقع در تابلو تعمیق میشه. اغلب حالت ها توریست که نشون میده که این فیگورها تنها و غمگینن و در انتظار چیزی هستند.
مهاجرانی که خاطرات را با خود یا خاطره ها را با خود میبرند، این هم عنوان یک نمایشگاه دیگه است. از این نمایشگاه چه خبر؟
کارهای شیرین اتحادیه است در گالری شیرین، نقاشی‌هایی از گل‌ها و همونطور که از عنوانش معلوم هست مهاجرانی که خاطره‌های خوب رو با خودشون می‌برند و انسان رو با حسرت که در دل داره باقی می‌گذارند. 19 تابلو هستش که تعداد زیادی از اونها آبستر است.
دو نمایشگاه آبرنگ هم در تهران برپاست. از این دو نمایشگاه چه خبری داریم آقای سرکویی؟
خب آبرنگ می‌دونیم که در واقع هنری است که یا ژانری است که در واقع بیشتر من به کشیدن منظره و خلق منظره بر تابلو محدود میشه و در واقع در تاریخ نقاشی دستاورد چندانی نداره، بیشتر حالت تزیینی پیدا کرده. در گالری شکوه نمایشگاهی هست از سه تا از نقاشان مشهور آبرنگ، بهمن نیکو، سیاوش مظلومی پور و کوروش اصلانی که هر هنرمند 10 اثر ارائه داده که محیط شهری، طبیعت ایران، زندگی مردم و معماری و مناظر ایران رو تصویر کردن. نمایشگاه دوم با عنوان ردپای رنگ، نمایشگاه 4 هنرمند جوان هست در گالری نهاوند، سحر سنی، ندا زیایی، کیانا لطفی و سمیرا ولیزاده که اونها هم در تابلوهای آبرنگ خودشون مناظر رو بازسازی کردند.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
و خبرهای تازه بشنویم از موسیقی ایران همراه با بردی افشین.
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از عرصه هنر موسیقی در ایران، و در ابتدا از بازگشت چند هنرمند به صحنه خبر میدم. ناصر چشم آذر، آهنگساز کهنه‌کار و صد البته مطرح موسیقی ایرانی، پس از سالها قرار کنسرتی رو برگزار کنه. آقای چشم آذر اواسط این ماه یعنی 19 ماه مهر در تالار وحدت شهر تهران قرار منتخبی از آثارش رو بر روی صحنه اجرا کنه. ناصر چشم آذر دی ماه امسال 65 ساله میشه. او یک آهنگساز فیلم و یک آهنگساز در فضای موسیقی الکتروپاپه. او برای فیلم برجسته‌ای چون هامون آهنگ ساخته و برای ساخت موسیقی متن فیلم بلندی‌های صفر در سال 1372 و فیلم قارچ سمی در سال 1380 برنده جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده. ما با هم به ادامه قطعه بی کلام باران عشق گوش میدیم که به جرأت میشه گفت از معروف‌ترین آثار ناصر چشم آذره. Thank you. سایت موسیقی ایرانیان، پایگاه خبری تحلیلی موسیقی، خبر از امیدواری کاوه یغمایی به بازگشتش به عرصه موسیقی در ایران داد. اینجوری که موسیقی ایرانیان از این هنرمند نقل قول کرده، کاوه یغمایی برای انتشار سومین آلبوم استودیویش با مقامات مسئول دولتی صحبت کرده و به نظر میاد نتیجه مذاکراتی که داشته مثبت بوده. کاوه یغمایی آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتاره. او اولین آلبومش رو در سال 1382 به اسم مترسک در بازارهای رسمی ایران منتشر کرد، اما بعد از اون به کانادا رفت و دومین آلبومش رو، آلبومی به اسم سکوت، بیرون از ایران به بازار داد. کاوه یغمایی بزرگترین فرزند کوروش یغمایی از پیشگامان موسیقی پاپ راک ایرانیه. و ما به ادامه آهنگ جاده از آلبوم دوم کاوه یغمایی گوش میدیم.
توی مرداب حقیقت طعم تلخ یه جدایی، اونو با غم داده آدم، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا رفت، فقط این یارو نمیخواست، بی صدای بی صدا رفت، فقط این یارو نمیخواست، بی صدای بی صدا رفت.
عزیزم بخندی بشم محو صورت ماهت.
بهنام صفوی ده روز دیگه به روی صحنه برمیگرده و اولین کنسرتش رو بعد از عمل جراحیش برگزار میکنه. این تابستون بود که این هنرمند جوان و مطرح موسیقی پاپ اعلام کرد برای 2 ساله از ناراحتی‌های شدیدی در سرش رنج می‌بره که دلیل اون وجود یک تومور در مغزشه و چندی بعد هم پزشکان با توجه به بزرگتر شدن تومور مغزیش بر روی سر بهنام صفوی عملی جراحی سنگین رو انجام دادند، عملی که موفقیت آمیز بود و حالا بهنام صفوی سالم و سر حال به نظر میرسه. این آهنگساز و خواننده 32 ساله اهل شیراز قرار 17 مهر ماه با حضورش بر روی صحنه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران بازگشتش رو به عرصه موسیقی جشن بگیره. ما با هم به ادامه آهنگ عشق من باش از بهنام صفوی گوش میدیم، آهنگی که در معروفیت این هنرمند در بین طرفداران موسیقی پاپ بسیار تاثیرگذار بوده.
حالا من میدونم بی توی لحظه نمیتونم، تا دنیا باشه پا بر جا.
خب پوزش میخوام که این آهنگ رو نیمه کاره شنیدیم. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش. Thank you.